با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که از برنامه امروز به سراغ رمان مهتابی و ملکوت نوشته آقای مصطفی اسلامیه می‌رویم که در 4 بخش، بخش نخست با صدای خانم پروین محمدیان، بخش دوم با صدای نویسنده آقای مصطفی اسلامیه، بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما و آخرین بخش با صدای آقای زراعتی ضبط شده که امروز به سراغ آخرین بخش دوم با صدای آقای مصطفی اسلامیه و سپس نخستین قسمت از بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما می رویم.
و فرو افتادن صنعان از عرش به فرش از همان روز آغاز شد، از همان روز که در عاشقی به وصال رسید. پیش از آن اتفاقی نیفتاده بود، فقط شک کردن بود و سرگشتگی که حقیقت کدام است، باده مستی آور چیست. آن تلخوش تیز و خوشخوار سبک است یا آنکه به آمرزیدگان می بخشند و ساکنان ستر عفاف ملکوت می نوشند. تردیدی بود معصومانه یا پرسشی بود سرخ گونه، از سر بیخبری که چرا همه مریدان مردند، که آن ساقیان سیمین ساق پریروی سینه چاک، آن دلبران کمان ابروی سمنبوی نازک بدن، حوری‌اند یا غلمان. اما هنوز در توبه باز بود، هنوز میشد از همان راه بازگشت در عالم خیال پرسه زد، هنوز میشد با شعرهای تر طرب‌انگیز سرخوش شد و بر آتش تردید آب ریخت و آب رفته را به جوی بازگرداند. اما صنعان دل داده بود، با عشق درآمیخته بود، پرده عفاف را دریده بود و کار را از کار گذرانده بود. از سلسله دراز گناهان حلقه‌ای را شکسته بود و زنجیر امن ایمان را گسسته بود. گناه صنعان نه این بود که خمر نوشید و کتاب سوزید و خوک بانید، بل این بود که دل باخت و عاشق شد و بت پرستید، بتی که پیکری نه خدایی که انسانی داشت، از عالم خاکی بود نه از سرچشمه فیض الهی. و این شکستن حریم قدس بود که همه عشقها از آن او بود، پس باد کشته بود و باد باید می دروید. سالها در حرم عنایت مانده بود و عاقبت خیانت کرده بود، خیانت در عشقی که از آن دیگری بود، از آن او بود، از آن خدایی که همه چیز را برای خود آفریده بود تا جانشینی برای خود بپرورد. اگر صنعان بتی ساخته آدمیان را پرستیده بود، گمراه بود، هنوز می شد او را پند داد و به راه کوی عافیت باز آورد. اما او دل به دلبر ترسا داده بود، او را پرستیده بود که نه از سنگ که از خاک بود، با انگیزهی نه پاک و روحانی که با شوقی خاکی و جسمانی و فارغ از کنایه های عرفانی. پس ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. چنین بود که صنعان در آن غرقاب گناه آموخته های خود را باطل می دید و عمر خود را برباد. همه را به هوای هوسی باخته بود که او را به دام انداخته بود، دام ترسازادهی خاکی و جسمانی. اما در آن تشویش پاک باختگی صدای دیگری از درونش اوج می گرفت که به تکرار می گفت عشقت رسد به فریاد، عشقت رسد به فریاد. صدایی شیطانی که می پرسید و وسوسه می کرد که گفت راز عشق مگویید و مشنوید، که گفت بر رخ خوبان نظر خطا باشد. آن آیه کدام است که منع عشق دارد؟ به کدام نص حرام است آن می که به دوست ره نماید؟ اگر آن صنم ترسا زاده بود، صنعان خود همیشه ترسای بتگر بود. بس در عاشقی به چنان بتی که خطایی بر قلم صنعش نرفته بود، چه گناهی بود؟ مگر صنعان به دیدن آن صنم هزاران بار خاکسارانه زمزمه نکرده بود اگر بتگر چنو پیکر نگارد، مریض آدان خجسته دست بتگر. آن هم بتی که در ره روح اللهش صد معرفت داشت، چهرش آفتابی بود بی زوال و موی مشکینش تاب داشت و راز، دو چشمش فتنه عشاق، دو ابرویش به خوبی تاق، لعل سیرابش جهانی تشنه داشت و نرگس مستش هزاران دشنه، و مردم چشمش مردمی ها و نگاهش مهربانی ها. بوتی نه که سنمی بود سزاوار جانشینی خدا، باهوشی خداداد و روحی چون گیسوان بلندش آزاد و رها، که هرچه می شنید می آموخت و هرچه می آموخت در خود می پخت. آنچه نمی دانست می پرسید و آنچه می پرسید هستی صنعان را به پرسش می گرفت. دلارامی بود در ایمان ترسا و در زبان بی پروا، با شوری آشکار و سوزی پنهان. خواستار عشق بود و این را به صد زبان می گفت. به صنعان می شنید و تفر می رفت. به عیالی قانع بود که شعله های هوسش را می نشاند، و به عالمی که در پهن دشتش در میان شاد خاران و سبک باران می گشت، به تماشای خوب رویان و پری پیکران می نشست، و با هور سرشتان سیمین ساق سنوبر قامت نرد عشق می باخت بی دغدغه گناه. در آن عالمی که همه چیز دست یافتنی بود، در راه هیچ خواهشی قیدی نبود و هر لذتی پیوندی داشت با ابدیت. صنعان در آن دلبر ترسایی که چیزی از حوریان عالم و والایی خیالش کم نداشت، چهره آشنایی می دید به یاد مانده در خاطرات دور سالهای بیگناهی. از آن سالهای بین کودکی کور و بلوغ دوزخی روشنش که می توانست چهره بی‌نقاب نرگس را ببیند، دختر همسایه‌ای که نرگسان آهویش دل بیقرار آن دوران برزخی صنعان را به لرزه می انداخت، همه واهمه های عالم را به درونش می ریخت و عرق پیشانی را پوشش می کرد برای قوغایی که در سرش برمیخواست. شاید برای همین بود که از آن پس خواستند تا آن قمر خانگی روی بپوشاند تا کار صنعان نکشد به دیوانگی. اما چرا حالا پس از آن همه دوری از کودکی کور و بلوغ دوزخی، در دوران پختگی و پرهیزگاری، دیدن چنان صنمی باز درونش را به قوغا می کشند و بر پیشانی چین برداشتش عرق شرم می نشاند؟ از ترس گناه و تباهی. اما اگر عشق بود چه عیبی داشت؟ و اگر شهوت بود فتنه در کجا بود؟ مگر خداوند فرشتگان را نفرمود که چندان سرزنش مکنید آدمیان را که اگر آن شهوت و هوای تن که در آدمیان بنهادم در شما بنهادمی، از شما همان گناه آمدی که از ایشان؟ پس چه باک از حبوط از ملکوت و ملامت از هرچه هست و بود؟ صنعان آدمی بود خاکی، نه فرشته ای افلاکی. پس چرا مریدان ترکش کردند و همه گناهان را بر سرش ریختند؟ چون حلقه های سلسله‌ای از هم گسیخته. دیگر هیچ کس باورش نداشت، نه به مرادی، نه مریدی، نه شاگردی، نه استادی، نه به دوستی یا همکیشی. حتی تقی که سنان می دانست خود سال هاست از تقوا جدا افتاده. گفت خودت هم شاید بدانی که مشکل تو این نیست که چرا با دختری زنی فاحشه‌ای در آمیخته‌ای، که حق توست. چه کسی بهتر از تو که هم روی خوش داری و هم قامت بالا، هم دانش و هوش داری و هم کلید همه حلال و حرام؟ گفت تو چرا این را نمی فهمی که سیاست را کشتیبانی دگر آمده؟ چرا در چیزهایی شک می کنی که نباید؟ چرا حرفهایی می زنی که نشاید؟ تفسیرهایی می کنی که تو را به جهنم می برد که برده؟ اگر این جهنم نیست، نگاهی به وضع و روزت بینداز، به این چشمهای بینور و زخمهای ناسور. ببین چطوری لاغر شدی و پوست میاندازی، چنان که فرمود کلمن نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. آن حرفها را در نخستین روزهای زندان میگفت، زمانی که با سنان در برهوت بی منازعه فرمان روایش میخرامید با نخبت طاووس علیین شده. به سابقه دوستی دیرین به دیدار آمده بود تا شاید راه نجاتی به روی سنان باز کند. گفت بیا تو هم فیضی ببر. سنان نگاه کرد، جمعی دید بر خاک افتاده که به آدم نمی مانستند. لبهایشان ورم کرده بود و چشمهایشان ناپیدا، از کبودی گونه ها به دور چشم خانه ها. سنان گفت قرارمان این نبود. به صدای انفجاری شنید، مثل شکستن بلوری بر سنگی، و یکی را در میان آن جمع دید، گویی که از آن صدای شوم از خوابی کابوسی پریده بود و نیمخیز شده بود به تشنج بیداری. و سنان به چشم دید که لحظه ای بعد به آرامشی ابدی فرو رفت. سنان به یادش آورد که اینها همان دیگرانند، همانهایی که سالها قبطه زندگیشان را می‌خوردی، دیگرانی که آن روزها چون سیلی به خروش آمده بودند و ما در میانشان غوطه‌ور بودیم. خوشحال از این که به ما پیوسته بودند یا ما با آنها یکی شده بودیم. خوشحال از این که بار دیگر عصر ناباوری غروب می کرد و بامداد باورها می دمید. در روزهایی که بهترین زمانها بود، در افق روشنی ها می دیدیم و همه چیز در دست رس من بود. دنیا و آخرت من به هم پیوسته بود و داشتیم با دیگران به بهشت می رفتیم. گفت اینها همانهایی هستند که ما را قبول نداشتند، ما را به میان خودشان راه نمی دادند و داغ ناکامی ها بر دل من گذاشتند. سنان گفت راه ما جدا بود، ما در پی ابدیت بودیم، در فکر قیامت. گفت قیامت همین است، ببین چطور حقیر افتادند. حالا باید جواب همه آن حسرت هایی که سالها کشیدیم پس بدهند. سنان پرسید حسرت یا حسادت؟ گفت شاید هم انتقام. سنان گفت نه. او پرسید می ترسی؟ سنان نمی ترسید، دستش نمی رفت، نمی توانست. او گفت سخت نیست، اینها خودکارند، اتوماتیکند، کارشان ساده است، ببین. و شلیک کرد به هر افتاده یک تیر. و حالا منم سنان یا جری یا رفی، تنها افتاده در عاشقی پیچیده، از عافیت بریده، در نیستی پریده، از بی خوبان سوزیده، و مستحق این و بیش از اینم که در امانت خیانت کردم، دختری را کشتم و پنهانی چال کردم، در خاکی، باغچه‌ای، حیاتی، اتاقی، شبستانی صومعه‌ای.
مثل خواب بود یا خیال، هم کابوس هم رؤیا. بله خواب بودم، خوابی عمیق. همه چیز را در آن می دیدم، می شنیدم، حس می کردم. مثل حالا که دست تو را توی دست هام حس می کنم، لمس می کنم. همه چیز واقعی بود، زیبا بود، دوست داشتنی بود. احساس خوبی داشتم، راحت بودم، بی خیال، سبکبار، بال می زدم، پرواز می کردم. هر جا می خواستم می رفتم، می پریدم، از لب پنجره، توی مهتابی، به نوک درخت ها، شاخه ها، به سر دیوار، به بالای بام همسایه، کنار پنجره آن طرف کوچه. کسی جلویم را نمی گرفت، نمی توانست بگیرد، هیچ کس. من هم می رفتم، می پریدم، می نشستم لب پنجره اتاق آن پسر. می دیدمش که پیرهنش را در می آورد، لخت می شد، از اتاق می رفت بیرون، بعد با سر و سینه خیس بر می گشت، با حوله خودش را خشک می کرد، پیرهن راه راهش را می پوشید، یا آن پیرهن پیچازیش را. می آمد دم پنجره، تماشاش می کردم. وقتی نزدیک می شد، نمی ترسیدم، نمی پریدم، همونجا می ماندم. دستاش را دراز می کرد، مرا می گرفت، لای انگشتاش بالا می برد، سرم را می بوسید، با چشمهای نجیبش نگاهم می کرد، می خندید، دندانهاش مثل مروارید برق می زد. از لای آن مرواریدها، از میان آن لبها زبانش را بیرون می آورد و نان روی آن را به من تعارف می کرد، نانی که بوی عطر دهن او را می داد. آن را با اشتها می خوردم، با لذت می بلعیدم، از خوشحالی جیغ می کشیدم. او دستهاش را باز می کرد و من از میانشان بیرون می پریدم، بال می زدم و به اتاق کنج خانمان بر می گشتم. مادرم متوجه نمی شد، نمی گذاشتم بفهمد. یواشکی به اتاق می رفتم، از لب پنجره آسه می پریدم و آسه بر می گشتم. شاید مادرم می فهمید اما به روی خودش نمی آورد، شاید هم چون من پرنده بودم چیزی نمی گفت، اهمیتی نمی داد، آزادم می گذاشت. و این همه خیالی خوش بود، آنقدر که فکر می کردم واقعیت ندارد، دارم خواب می بینم. اما وقتی آن اتفاق افتاد، وقتی مادرم دیگر نگذاشت کنار پنجره یا توی مهتابی برمم، فهمیدم همه چیز واقعیت داشت. مادرم خیلی سخت می گرفت همه چیز را. کار من به نظرش عیب می آمد، آن را ننگ می دانست، هرزگی می دانست که دادم پنجره پسر همسایه پرواز کنم، از میان لبهای او، از نوک زبان او نام بخورم و برگردم. مادرم می خواست همه چیز به میل خودش باشد، از روی حساب، مطابق رسم و رسوم، با رضایت پدر، برادر، پسر عمو، پسر عموها، اقوام دور، نزدیک، همسایه ها. وقتی فهمید رنگش پرید، از ترس، از حرص پس افتاد، غش کرد. من هم ترسیدم، برایش آب قند درست کردم. میخواست همه چیز را بگوید، به پدرم، به برادرم، به عمویم، به پسر عموهایم. التماسش کردم که نگوید، قول داد که نگوید، اما آخرش گفت. مادرم میترسید چیزی را از آنها پنهان کند. حالا که آمدی باید همه را برایت بگویم، از اول نباید چیزی را پنهان کنم، دیگر ترسی ندارم، از هیچ چیز، از هیچ کس. میدانستم که میایی، منتظرت بودم، روزها، لحظه ها، ماه ها. خیلی سخت بود، باور نکردنی بود. همه را یکی یکی تعریف می کنم تا بدانی چه کشیدم. از همان روز شروع می کنم که عده‌ای به خانمان آمدند. خواستگاری بود که با عمه و خاله و زندایی و پدر و مادرش آمده بود. من از کنار پنجره رو به ایوان می دیدمشان که آمده بودند توی حیاط. یک قفس استوانه بزرگ هم با خودشان آورده بودند. سقف قفس مخروطی بود و میله هاش سبز. توی قفس یک ظرف آب بود و یک ظرف دانه و میله‌ای وسطش که روی آن میشد تاب خورد. مادرم از آمدن آنها خیلی ذوق زده شده بود. توی حیاط دور خودش میچرخید و اتاق مهمانخانه را بهشان نشان میداد. وقتی آمدند توی اتاق، من پریدم پشت پرده. نشستند و حرف زدند. ساعتها، از همه چیز. من شک کردم که برای چه آمده اند. بعد یکی از زنها گفت همه دارایی ما همین قفسه که با خودمون آوردیم. یکی دیگرشان گفت اگه شما بندزاده را به غلامی قبول کنین، که حدس زدم باید مادر بندزاده باشد. از پشت پرده به پسرش نگاه کردم. دستهاش را دور قفس حلقه کرده بود و آن را به شکمش چسبانده بود. مادر بندزاده گفت شما ما را نمی شناسید، اما همه ما را می شناسند. زن دیگری گفت ما شما را نمی شناسیم، اما همه شما را می شناسند. با اجازه شما کمی تحقیق و پرسجو کردیم. پدر بندزاده دست روی شانه پسرش گذاشت و گفت البته این بهترین قفس دنیا نیست، اما جای آب و دانه داره، محکمه، مطمئنه. بعد دستش را به سرش کشید و به عیال نگاه کرد، به مادر بندزاده. خب هر پرندهی هم بالاخره به قفس احتیاج داره تا خیالش راحت باشه، تا دست گربه و گرگ و شغال بهش نرسه. من از کنار پرده دور شدم، به گوشه اتاقم رفتم و گریه کردم. نمیخواستم من را توی آن قفس بندازند و ببرند. هنوز آن دست های خالی کنار پنجره را دوست داشتم که به طرفم دراز میشد، من را به آرامی میگرفت و بالا میبرد. هنوز دلم میخواست به آن چشم های آشنا نگاه کنم، به آن دندان های سفید و لب هایی که پشتش تازه سبز شده بود، اما نمیتوانستم این را به کسی بگویم، به هیچ کس، حتی به مریم. خجالت میکشیدم. رسم نبود، بی رسمی بود، بی آبرویی بود. فقط میتوانستم گریه کنم، میتوانستم بترسم، مثل همیشه که میترسیدم از بچگی. خودم نمیترسیدم، من رو میترساندند. پسر عموها، برادرم که یکی بود، پسر بود، برادر خودم که با آنها دست به یکی میشد، با پسر عموها دورم را می گرفتند، مسخره ام می کردند، سر به سرم می گذاشتند. من زورم می رسید، از پسشان بر می آمدم. اما وقتی بی خبر حالم می دادند، حرصم می گرفت. می ترسیدم، به گری می افتادم، تا مریم از راه می رسید، سر همشان تشر می زد. همه از مریم می ترسیدند، ازش هر شنوی داشتند. با آن که ریز نقش بود، از همه بزرگتر بود. حاجم و صداش می کرد خانم یا مریم بانو. تا مدت ها نمی دانستم که دختر بزرگ حاجموست، خیال می کردم زن حاجموست. بعد ماشین ها راه افتادند، با چراغ های روشن، تا چشم کار می کرد ماشین بود. همه بوق می زدند، یا شاید رعد و برق بود. نه، انگار عروسی بود. آره، برای همین بود که هی بوق می زدند. همه چراغ هاشان را روشن کرده بودند. نه، باید از اولش تعریف کنم که چه اتفاقهایی افتاد. توی باغ حاجمو بود. باغ خیلی بزرگی بود. باغ حاجمو نبود. بیابان بود. صحرا بود. اما مثل باغ حاجمو درخت های میوه داشت. آلبالو، سیب، زردالو، گیلاس، درخت های گل، نسترن، یاس، اقاقیا. از بوی یاس پیچا خیلی خوشم می آمد. می زدم لای موهام، مثل تاج گل که مریم درست می کرد، با برگ و شاخه ها. می گفت تو عروس خودمی. مرا می نشان روی زانوهاش. بعد سر و کله مهمان ها پیدا شد. از همه طرف می آمدند. با لباس های نو. خیلی شیک. آرایش کرده. مردها بعضی کراوات زده بودند. بعضی پاپیون. از سمت باغ های اطراف می آمدند. از سوی سبززارها. خانه ها که پشت سرشان بود. در دور دست ها. گفتم که باغ خیلی بزرگی بود. تو هنوز نیامده بودی. من با لباس عروسی منتظر بودم، یا شاید آمده بودی، اما من نمی دیدمت. این یکی را یادم نیست. همینطور داشت مهمان می آمد. صدای جیغ و خندشان توی صحرا می پیچید. باد می آورد. با بوی عطر و اتکلن های جور و جور. من تنها آن وسط ایستاده بودم. چشمم همه جا دنبال تو بود. می ترسیدم نیایی. اگر نمی آمدی، جلوی همه خیلی سرشکسته می شدم. همینطور داشت مهمان می آمد. مهمان نبودند. هرچه جلوتر می آمدند، قیافه هاشان ناآشناتر می شد. همینطور جلوتر و جلوتر آمدند. دوره هم کردند، اما انگار مرا نمی دیدند. اعتنایی به من نداشتند. توی حال خودشان بودند. می رقصیدند، دست می زدند، می خندیدند، پچ و پچ می کردند. گاهی هم مرا با انگشت به هم نشان می دادند. من نگاهشان می کردم. دور خودم می چرخیدم. دنبال آشنا می گشتم، اما پیدا نمی کردم. آخرش گفتم چرا هیچ کدامتان آشنا نیستید؟ جیغ کشیدم، داد زدم، صدا همه جا پیچید. گفتم چرا هیچ کدامتان را نمی شناسم؟ پس قوم و خویش و کسوکارهای من کجا هستند؟ چرا هیچ کدامشان نیامدند؟ صداهایی پشت سرم بلند شد. ما اینجا هستیم عروس خانم، همه اومدیم، ببین همه منتظر دامادیم. سرم را برگرداندم، مادرم بود. آرایش مفصل کرده بود، موهاش را هم پوش داده بود. مریم آمد جلو، مادرم را کنار زد، گفت من هم خودم را درست کردم، ببین خوب شده. به لبهاش ماتیک زده بود، گونه‌هاش را هم سرخاب مالیده بود، اما صورتش باز هم تکیده بود، با همون پوست زرد چرک، با چروک‌های پای چشم، دو طرف دهان. نخودی خندید، گفت خیلی فسق و فجور کردم، خاک به سرم، ادای زنا رو در آوردم، حسابی بزک دوزک کردم. خب میترسیدم تا آخر عمر منتظر شوهر بمانم، حسرت به دل بمیرم، مگه ماتیک بهم نمیاد؟ ببین خیلی بد شدم. مادرت میگفت مثل بدکاره ها شدم. تو بگو، حرف تو رو قبول دارم. گفتم نه اصلا، خیلی هم خوب شدی، خیلی هم بهت میاد. گفت پس ما چم کن. صورتش رو جلو آورد، لپاش را قنچه کرد، چشمهایش را بست. من هم بوسیدمش. یکی مرا عقب کشید، مادرم بود. از چشمهاش آتش میبارید، مثل دو ستون نور، مثل دو میله سرخ که به طرفم می آمدند. گفت خجالت نمی کشی با این لباسی که پوشیدی؟ به لباس هم نگاه کردم، لباس عروس بود، با دامن چیندار، کمر کرست، بالا تنه تور و پولک های درشت که همه سیاه بودند. هاج و واج به مادرم نگاه کردم، گفت اینطوری خوب نیست، شگون نداره، یلا زود باش، داماد ها منتظرند. من به مردهای جوانی نگاه کردم که در چند قدمی هم صف کشیده بودند. مادرم داشت اسمهاشان را می گفت. رکن الدین، صدر الدین، مجد الدین، فخر الدین، قطب الدین، شرف الدین، جماع الدین، بهای الدین، علاء الدین، ضیاء الدین. سرم داشت گیج می رفت. مادرم هنوز داشت اسمها را می گفت. اسم کسانی که توی صف ایستاده بودند، که همشون شکل هم بودند. سرم را به طرف مادرم برگرداندم، گفت غریبه نیستند، همه پسر عموهاتند. گفتم فکر نمی کردم این همه پسر عمو داشته باشم. گفت چه بهتر، عقدتان هم که توی آسمان بسته شده. گفتم اما من که نمیتونم زن همشون بشم. گفت بی خود بهانه نگیر، زود باش این لباس سیاه از تن در بیار. بعد داد زد کسی نیست کمکش کنه. یکی از توی صف آمد بیرون، سفیدین بود، چاقو دستش بود. خیلی ترسیدم. جلو آمد، به لباس‌های سیاه هم چنگ انداخت، آنها را پاره کرد، با چاقو جر داد، از تنم کشید. به وحشت افتادم، خجالت کشیدم، مثل آن روز که جلوی آینه ایستادم توی آن اتاق کنج خانمان. از دیدن آن همه خون وحشتم گرفته بود. هیچ جای بدنم زخم نبود، همه جای تنم سالم بود، اما دستم خونی شده بود، پاهم خونی شده بود، داشتم میلرزیدم، رنگم پریده بود، از خودم بدم آمده بود. نمیدانستم چرا آنطور شده بود، میترسیدم اتفاق بدی افتاده باشد. فکرم رفت به چند روز پیش از آن، دلم هوری ریخت. گفتم شاید این اتفاق همان روز افتاد، توی حیاط خانه هاجمو، پشت شمشادهای بلند، زیر درخت عقاقیا. حواسم به پرنده ها بود که از میان برگ ها میپریدند بیرون، یا از جاهای دور می آمدند بلای شاخه ها گم می شدند. یک مرتبه یکی از پشت بغلم کرد، جیغ کشیدم، دستی جلوی دهنم را گرفت، آن را دو دستی کنار زدم. برگشتم، سیف الدین بود. گفتم تو رو بی خدا ولم کن پسرمو. نمی دانستم از کجا یک هو پیدا شده بود. بعد از ظهر بود، بقیه توی اتاق ها خوابیده بودند. دوباره گفتم ولم کن پسرمو، بذار برم. گفت عجب جیگری شدی، از حالا چقدر دو هیکلی پیدا کردی. صداش می لرزید، نفس نفس می زد. گفت می خوام زنم بشی، زن دومم. بازوهایش را دورم حلقه زده بود، خودم را به زور از چنگش در آوردم. گفت خیلی خوب، اما به کسی چیزی نگی، اگه بگی می کشمت. فرار کردم، به کسی چیزی نگفتم. هنوز همه خواب بودند. توی آینه به خودم نگاه کردم، رنگم مثل گچ شده بود، هنوز می لرزیدم. نمی دانستم اگر اتفاقی افتاده باشد چطوری باید بفهمم، چه کار کنم، به کی بگم. از ترس گریم گرفت، از غصه داشتم می مردم. آخرش به مریم گفتم، مجبور بودم. چشمای مریم برق زد، خندید، به سرم دست کشید، اشکم را پاک کرد، گفت طفلکی چیزی نشده، من امروزی همینطور شدم، همه ما میشیم، ماهی یه دفعه، تو هم باز میشی، مثل من، ماهی یه بار. مریم با خونسردی، با مهربانی برایم توضیح داد چه اتفاقی افتاده. نمیدونستم باید خوشحال باشم یا غمگین، اما خیالم را کمی راحت کرد. از آن ترس و غصه نجاتم داد، مثل تو که آن روز سر سیدی و نجاتم دادی. میخواستن من را چال کنند، در خاک، توی گودال. مادرم گفت سفدین بخوابانش. او هم از پشت کمرم را گرفت و پرت کرد، انداختم توی تابوت. التماس کردم، جیغ کشیدم، دست و پا زدم، تا اینکه دلشان سوخت. نه نه سوخت، تو آمدی، همانطور که می آمدی کنار پنجره از دور می دیدمت. نمی خواستم مادرم بفهمد. تو همه را کنار زدی، همه سفدین ها را. دستم را گرفتی، از تابوت در آوردی. باز هم لباس عروسی تنم بود، اما دیگر سیاه نبود. مادرم گفت الهی خوشبخت بشی دخترم. نه، گفت از امروز که میری خدمت آقا خوب باید حواستو جمع کنی، هرچی آقا گفت گوش کن، هرچی بهت درس داد خوب یاد بگیر. مادرم داشت لبخند میزد، پدر و برادرم خوشحال بودند، برایم دست تکان دادند، مرا دست تو سپردند و تو مرا با خودت بردی، به جاهایی که حتی در خواب هم ندیده بودم، به جاهایی که فقط می توانستم آرزویش را داشته باشم. مادرم می خواست مجازاتم کند، می خواست از گناه دورم کند. تا آن روز نمی دانستم که گناه می کنم. ساعتها کنار پنجره می ایستادم و نگاه می کردم به پنجره اتاق آن طرف کوچه. نمی دانستم چرا نمی آید. اولین بار که دیدمش نزدیک غروب بود، آمد توی اتاق کنار پنجره. انگار او هم مرا دید، لحظه مکس کرد. قلبم داشت از جا کنده می شد. می دانستم که باید از کنار پنجره بروم، باید دور شوم، باید خودم را پنهان کنم، اما نمی خواستم، نمی توانستم. میخکوب شده بودم. از کنار پنجره رفت، فقط یک لحظه نگاه کرد، اما ساعتها طول کشید. دلم می خواست باز هم بیاید، باز هم به من نگاه کند، اما نیامد. روزهای بعد کارم همین شد، کنار پنجره می رفتم و نگاه می کردم. در ساعتهای مختلف روز مدتها گذشت تا فهمیدم فقط غروب ها می آید. شاید از سر کار می آمد که لباسهایش را عوض کند. من کمی می ایستادم. لحظه ها، ساعت ها. مادرم غافلگیرم کرد، انگار مدتها گوشی ایستاده بود تا سر به زنگاه مچم را بگیرد. درست پشت سرم بود. گفت بی حیا، خجالت نمی کشی به خونه نامحرم نگاه می کنی؟ آن هم با این وصف؟ بی چادر رو سری؟ بیا برو گم شو. و من خجالت کشیدم، گم شدم. خودم می دانستم چه کارها کرده بودم، چه کارهایی که نباید می کردم. من روزها در هر لحظه کنار پنجره بسته اتاق کنج خانمان رفته بودم، از قاب چوبی و شیشه های شفاف آن پنجره گذشته بودم، بر لب پنجره باز اتاق او نشسته بودم. او را در حالی دیده بودم که لباس های کارش را از تن در می آورد، دست و رویش را می شست، خشک می کرد، آن پیراهن راه راه آبی یا سبزش را می پوشید، موهای سیاهش را شانه می کرد و همانطور که من دوست داشتم به یک طرف می خواباند، به راست یا چپ. او را دیده بودم که به کنار پنجره می آید و دستهایش را برای من دراز می کند، و من هرگز نترسیده بودم، نرمیده بودم، نگریخته بودم. منتظر مانده بودم تا دستهای محتاط و مهربان او مرا بگیرد، لمس کند، نزدیک لب و دهانش ببرد، سر و چشمم را ببوسد و به من نان بدهد. و من هیچ مقاومتی نکرده بودم، لب و دندانهایش را دیده بودم و نان را خورده بودم و از آن همه لذت برده بودم. همیشه خیال کرده بودم خواب و خیال و رویاهای روزانه من است. نمی دانستم که واقعیت داشته و مادرم همه آنها را می دیده.